نام خدا. مرسی از اینکه منو دعوت کردیم به این جلسه. راستش بخوای به طور کلی وقتی در باب موضوعی حرف میزنین که خودش نمیتونه از خودش حرف بزنه، بهتره که سکوت کنین. یعنی در واقع اگه امروز قرار است کسی حرف بزنه، باید کارگران حرف بزنه، نه من یا امثال من. اینه که وقتی توی جامعه به کارگر اجازه داده نمیشه حرف بزنه و یا اگه یه تجمعی یا اعتراضی میکنن جلوشون گرفته میشه و امروز بعضیشون هم دستگیر کردن، این بهتره که ما خفه خون بگیریم و سکوت کنیم و چیزی نگیم، چون اصولا به نظرم سخن گفتن باید با کارگر باشه الان، نه درباره کارگر. این اسلوب اصولا اسلوب غلطیه. این چیزی هم که الان در واقع ازش حرف خواهم زد همینه، نقد همین اسلوبه که اصولا حرف زدن. این گابریل مارسل یه در واقع مقاله بسیار خوبی داره در خصوص حرف اضافه با. میگه زندگی زندگی باه، ما در هستی هستی با هستیم. ما هستی فقط در هستی نیستیم، به نقد از هایدگر میگه ما فقط در هستی و در جهان نیستیم، ما هستی با، ما امر مشترکیم، ما همه در کنار هم هستیم. اینه که خوب بود که الان اگه امروز کارگرا شعار میدادن کارگر نمیدونم دانشجو اتحاد اتحاد، منم به عنوان معلم یا دانشجو الان وقت اونجا بودم و یا دستگیر میشدم یا اینکه یه برخورد دیگه با من میشد، اینکه بیام بشینیم تو اتاقهای خلوت فقط حرف بزنیم. این نکته اول اینه که به نظرم خیلی کنش جالبی نیست این کنشی که ما داریم انجامش میدیم در برخورد با شرایطی که الان جامعه باش بهش گرفتاره. ولی خب از اون طرف کاری من راستش بخوای جز این نمیتونم بکنم که کتاب بخونم و بیام بشینم حرف بزنم. اینه که امیدوارم این حرفایی که میزنم به یه چیزی بتونه منجر بشه به یک عملی در نهایت. این نکته اول. نکته دوم، چیزی که میخوام طرح کنم در باب عنوان این حالا این سخنرانی یا این همایش هست، مطالبات مسالمت‌آمیز. میخوام روی همین کلمه مطالبات یه ذره من راستش بخوای حرف بزنم و میخوام اینو بگم که اصولا این شیوه طرح مسئله از بیخ و بن غلطه، از بیخ و بن غلطه. این یعنی افتادن در بازی کسانی که کارگر رو به همین روز انداختن. یعنی شما در واقع وقتی کارگر رو تبدیلش میکنین به مجموعی از مطالبات، مجموعی از خواسته ها، یا وضعیت اسفناکش رو فقط ردیف میکنیم، اونم توی قالب اعداد و ارقام و آمار و نمیدونم این بحثایی که حالا توی جامعه شناسی معمول متداول ما توی جامعه وجود داره، ما عملا داریم میافتیم به یه گفتمان اجرایی که این گفتمان اجرایی گفتمان همین اهالی قدرت هست، همین صاحبان قدرت هست، گفتمان کسانی که صاحبان قدرتن و اتفاقا دوست دارن که صورت بندی که از مسائل تو جامعه میشه از همین شکل باشه. چون در این شکل الان آفتاشو میگم چه آفتای بر جامعه عارض میشه که خود به خود این باعث میشه که وضعیت فعلی ما همین گونه ادامه پیدا کنه. در اینکه وضعیت کارگران یا وضعیت قشرهای متعدد این جامعه، حالا خانم دکتر کاظمی در باب زنان حرف زد، زنان، حتی خود اساتید دانشگاه، دانشجوها، نمیدونم حیوانات، حتی تو این جامعه حتی وضعیت حیوانات دیگه از گذر کنیم از انسان مثلا بریم به سطح حیوان، در اینکه تو این وضعیت وضعیت اسفناکی هست شکی نیست، این وضعیت وضعیت بسیار اسفناکیه. و اما نکته اینه، اگر شما صورت بندیتون از مسئله به گونه‌ای باشه که در واقع ببینید راه حل این مشکلات سیاسیه، راه حل این مشکلات سیاسیه، من همیشه گفتم توی نوشتهام توی سخنرانیام، ما یه مشکل تو اون جامعه داریم و اونم سیاسته، تا سیاست هم حل نشه چیزی حل نخواهد شد. اما دقت کنید راه حل مشکل اگر سیاسی بود ولی شما جوری صورت بندی کردین مسئله که سیاست رو منتفی کنه، یعنی که در بازی قدرت موجود افتادین. و این شیوه صورت بندی کردن مسائل در واقع چیزی است که در بازی ما رو میبره به سمت همین بازی قدرت و گرفتار شدن در اون، که همین اسمش رو من گذاشتم خانداری جمعی و مرگ سیاست. حالا اینو اصطلاح من از کجا آوردم؟ این اصطلاح خانداری جمعی اصطلاح هانا آرنته، بحثی هم که الان خواهم کرد از زبان هانا آرنت خواهد بود و چند تا نتیجه گیری ازش میکنم. البته من یه سری سخنهای این آیت الله خمینی رو آورده بودم میخواستم بخونم، در واقع میخواستم نشون بدم که چگونه این بازیه که میخوام به لحاظ نظری تعریفش کنم تو سخنان این آقا بود، ولی خب متاسفانه این مثل که یادم رفته، کاغذام نیورده، البته تو ذهنم هست بعضیاشو بخونم. هانا آرنت میدونین که مهمترین مسئله‌ای که توی برخورد با جهان مدرن درش روبرو بود، میگفت که مدرنیته سه تا مؤلفه داره، یا این دنیایی که امروز ما توش گرفتار هستیم. مؤلفه اصلیش میگفت این که مدرنیته ما رو فاقد جهان میکنه، جهانیت رو از ما گرفته. جهانیت یعنی که توان در واقع قصه سازی داشته باشیم در خصوص زندگی انسانیمون و اینکه بتونیم وضعیت خودمون رو داوری کنیم. به معنای واقعیش جهانیت یعنی داوری کردن در خصوص زندگی از طریق قصه گویی یا داستان گویی. اینی که میگفت ما در عصر مدرن جهانیت خودمون رو از دست دادیم، این نکته اول. نکته دوم که میگفت ما در واقع خانه را آوردیم به جای سیاست نشوندیم. حوزه خصوصی، مسائل مربوط به حوزه خصوصی، مسائل مربوط به حوزه خانه، مثل نمیدونم درآمد، شغل، مسکن، همه اینایی که الان هم خانم دکتر کاظمی به عنوان مثال زنان و امثال همه ماها این حرفا رو میزنیم به عنوان، چون اتفاقا نقد اصلی هانا آرنت به علم اجتماعه، به جامعه شناسی یا علوم اجتماعی است. نکته بعدی پس در عصر مدرن که وجود داره اینه که ما میگیم مسائل خانه رو آوردیم کردیم مسائل اصل جامعه، یعنی در واقع میگه سیاست رو تابعی از اقتصاد کردیم، سیاست را تابعی از اقتصاد کرده و این به غلط داره انجام میشه. یعنی در واقع یه گونه قدرت بخشیدن به نظام سرمایه‌داریه که سیاست را تابعی از اقتصاد میدونه. چون میدونین که هانا آرنت معتقد بود که ما در قلمرو سیاسی دو تا دیدگاه داریم، هر دوی این دیدگاه‌ها سیاست رو یک امر فرعی کردن. یکی دیدگاه هابزیه که معتقد بود که ما سیاست رو در واقع میسازیم به عنوان خادم جامعه، سیاست به مثابه خادم جامعه، چون اصل مسئله منازعات بین انسان‌های اسکالا گرگن یا هر چیزی هستن، ولی من به شکل خیلی سادهش دارم میگم. اما در واقع نظام سیاسی میاد که نظم ببخشه بین انسان‌ها. به همین دلیل از نگاه هانا آرنت میگفت تلقی هابز این بود که سیاست خادم جامعه است. روی کرده دوم میگفت روی کرده مارکسه که مارکس هم فکر میکرد که خب سیاست چیزی نیست جز تابعی از الگوی تضاد طبقاتی، به همین سیاست روبناه. در هر دوی این الگو، چه در الگوی هابزی چه در الگوی مارکسی، سیاست در واقع اون جایگاه اصلی خودش رو در جامعه از دست میده. سیاست از نظر من اینی که دارم میگم حالا به زبان هانا آرنت، البته قصه گوییه، روایت گوییه. سیاست در واقع کنش سیاسیه، آغازگریه، زنده بودنه، فعالیت کردن. منظور از سیاست بروکراسی حکومت نیستا، اگر اون بروکراسی که وجود داره، منظور سیاست اون نیست. این که میگه مدرنیته سیاست را منتفی کرده، یعنی مدرنیته توان آغازگری ما را از بین برده، مدرنیته توان در واقع کنش های پیشبینی ناپذیر ما را از بین برده. هنر انسان در پیشبینی ناپذیر بوده میشه، هنر انسان در اینکه کنش هاش در واقع برگشت ناپذیرن. حالا توضیح میدم که منظور چیه. خب هانا آرنت میگفت مؤلفه سوم عصر مدرنم، فارغ از این مؤلفه اول که جهانیت را از ما گرفته مدرنیته، نکته دوم خانه را گذاشته به جای سیاست که الان توضیحش میدم، ویژگی سوم اینه که در واقع مدرنیته باعث شده که ما گرفتار دنیای ذهن‌گرایی بشیم، یه گونه یا عرفان، عرفان و ذهن‌گرایی و فرو رفتن در دنیای اون، یا اون ذهنیت هگلی که باز هانا آرنت معتقد هگل بود، اینکه ما گرفتار فعالیت‌های صرفاً ذهن‌گرایی فردی بشیم و فکر کنیم که داریم کار فلسفی می‌کنیم یا در واقع داریم کار هنری می‌کنیم. چون که می‌دونیم که در کنار این دیدگاهی که گفتم، میگفت بردن مسائل خانه به حوزه سیاست به معنای منتفی کردن سیاست هست، یکی از مهمترین دشمنان سیاست هانا آرنت جامعه می‌دونست، یعنی خانه، و دومین دشمن سیاست میگفت فلسفه است. چون فلسفه از نگاه در واقع نقد افلاطون میکرد، میگفت از نگاه افلاطون نکته اینه که فلسفه نباید با هیچ کاری یدی در دنیا یا این امور یدی که در جهان انسانی هست در ارتباط قرار بگیره. فلسفه وظیفش برخورد با راز عالمه، و چون مهمترین راز عالم مرگه، وظیفه فلسفه پرداختن به مرگه. اینه که میگفت از نگاه هانا آرنت میگفت فلسفه ما رو برده در وادی مرگ، به اون معنا کلن از زندگی، از سیاست اندیشیدن به امور انتزاعی یا اندیشیدن در واقع گرفتار شدن در دنیای ذهنیت. خانه و جامعه هم که در واقع ما را برده به مسائلی مثل چی؟ مثل مسکن، مثل شغل، مثل درآمد، مثل نمیدونم همین بحثایی که الان داشتیم میکردیم. البته اینو میگم بحثای عام جامعه است، اما از نگاه هانا آرنت وظیفه سیاست این نیست. وظیفه سیاست زنده کردن حوزه عمومی و پرداختن به مسائل عام انسانیه، مسائلی که خودشون فی نفسه هدفن، نه اینکه وسیله بشن واسه اهداف دیگه. و اونا چی هن؟ اونا عدالتن و آزادی، و اونا از جنس عدالت و آزادی هن. یا از جنس فرض کنیم خوشبختی هن، از جنس سلامت هن، از جنس معناداری هن. ببین دقت کنید، ما یه آفت بزرگی که در علوم اجتماعی بهش گرفتاریم هممون، این دیگه فرق نمیکنه. حالا خانم دکتر کاظمی میگه زن و مرد، همه زن و مرد بهش گرفته. این آفت این علمه، این اصلا ربطی به زن و مرد نداره، این آفت این علمینه. ببین ما نمیتونیم این مسائل رو حل کنیم، مثل معناداری، مثل سلامت، مثل خوشبختی،
مثل در واقع آزادی و عدالت چیکار میکنیم تو علوم اجتماعی؟ میایم متغیرهای واسط میسازیم، شاخص، یه سری شاخص میسازیم، میگیم امید به زندگی x y شغل درآمد اگه اینا وجود داشت پس انسان خوشبخته، و کار به جایی میرسه که گرفتار بودن در بازی همین متغیرها و شاخصها فکر میکنیم ما داریم کار نظری یا کار فکری میکنیم. اصل ماجرا اون مفاهیم کلانو از دست میدیم. این مثل اون تعبیر قشنگی که این پیتر کریفت فیلسوف آمریکایی کرده، میگه ببینین این مسائل بزرگ انسانی مثل یک فیل بزرگه، این مسائل بزرگ انسانی مثل یک فیل بزرگه، ولی میگه شما نمیتونی این فیل بزرگ رو حس کنین، چه کار میکنین؟ میگه 30,000 تا موش کوچولو میسازی، این موشا رو میندازی روی این فیله و صبح تا غروب گرفتار این موشای کوچولویی، داری موشها رو تحلیل میکنی، اما شما هیچ وقت به فیل دسترسی پیدا نکردین. مسئله عدالت، مسئله آزادی، مسئله حق انسان، مسئله شرافت انسانی، اون چیزی که مهمترین مسئله به نظر من در بحث کارگرانه، اینا اون فیلهای بزرگن. ما تو علوم اجتماعی نمیتونیم به این فیلها برسیم، به هم داریم میایم شاخص میسازیم، و بعدم که به این شاخص ها رسیدیم اگه این اعداد و ارقام بالا و پایین شد فکر میکنیم که وضعیت دیگه وضعیت نرمالیه. این که بهش میگم، به این میگم با قاعده اجرایی در برخورد با مسائل انسانی. این اون چیزی که قدرت میخواد، چون سیاسیون دلشون میخواد که شما در بازی اعداد بیافتین. واسه یک انسان سیاسی، من بارها گفتم، این مهم نیست که تعداد معتادای جامعه یه دونه است یا 5 میلیون آدمه. هر وقت بهش میگی این تعداد معتاد تو جامعه وجود داره، میگه حالا خب یه کاری کنیم که عدد کم بشه. این نمیدونه که هر معتاد یعنی یک زندگی، هر معتاد یعنی یک دنیا خاطره. اینه که هانا آرنت میگفت جامعه یعنی نظام خاطره ها، جامعه یعنی نظام خاطره ها. شما اگه نظام خاطره های یک جامعه رو نابود کنی، دیگه مهم نیست یه اعداد و ارکان کنار هم دیگه زندگی کنن. طبقه یعنی نظام خاطره ها، یه طبقه وقتی میگیم کارگر یعنی نظام خاطره ها، آدم هایی که دنیای مشترک داشتن. اما هانا آرنت داره به من میگه که ما در عصر مدرن، در عصری که اینگونه داریم فکر میکنیم، جهانیت رو از بین بردیم، ما امر مشترک دیگه نداریم، ما قصه مشترک دیگه نداریم. الان اینجا باید کارگر میبود و قصه خودش رو میگفت. چرا تو بین این هفت تپه این همه آدم فقط اون رو دستگیر کردن که قصه میگفت؟ این آقایی که دستگیر شد و اون خانم قلیان، این دو تا قصه گوی طبقه کارگر بودن، دو تا کسایی بودن که تونستن ماجرا رو تبدیل به قصه کنن. میگفت آقای رئیس جمهور، 3 آدم واسه 1,000,000 پول مردن، 3 آدم واسه 1,000,000 پول. اینا 3 آدم نبودن، 3 زندگی نابود شد، 3 جهان خاطره، 3 کودکی، 3 نوجوانی، 3 جوانی، 3 ازدواج، 3 عشق، 3 پدر بودن، 3 مادر بودن، همه اینا نابود شد. اما واسه آقای حسن روحانی چی مهمه؟ واسه آقای حسن روحانی اینه که بشینه به مثابه یک شالاتان، به مثابه یک شالاتان، به وضوح دیگه باید به این سیاسیون ما گفت شالاتان. اینا رئیس جمهور نیستن، اینا فریبکاران جمهورن، اینا رئیس ما نیستن، اینا دروغگویان این جمهورن. اینه که این آدم در رو میکنه چش در چشم کارگر و داره دروغ میگه بهش، و داره دروغ میگه و داره وعده های خیالی دروغین بهش میده، در حالی که تو همون تصویر میشه فهمید که چرت زدن اون کارگران چه معنایی رو داره منتقل میکنه. خب ببینید، حالا آرنت توی برخوردش با مسئله این که انسان حالا چگونه میتونه این مشکل این دنیای مدرن رو حل کنه، میگفت ما دو تا حیات داریم، یک حیات تعاملی و یک حیات فعال. حیات تعاملی که بحث اون کتاب حیات ذهنش هست که من اینجا بهش نمیپردازم، اما اون بحث حیات فعالش، میگفت ما در حیات فعال 3 کار میکنیم و این 3 کار در واقع 2 تاش اما آسیب های عصر مدرنن که ما گرفتارشیم بهش. یکیش راه حل ماست که حالا من توضیح میدم که اون راه حل چیه. توی مفهوم سازی که از حیات عمل کرده هانا آرنت میگه ما 3 قلمرو داریم. یک قلمرو زحمته، یعنی لیبر به زبان انگلیسی، یک قلمرو کار یا ورک، و یک قلمرو عمل یا اکشن. میگفت زحمت همسانی ما با حیواناته. نقد جدی هانا آرنت به مارکس هم همین بود که به زحمت کشان عالم امیدوار نباشیم، که همین کارگران ما هم هستن. الان توضیح میدم که مفهوم سازی کردن از کارگر به مثابه آدم زحمتکش یعنی انداختنش در قلمرو حیوانیت، یعنی اینکه از جامعه خارجش کردی، یعنی هنوز وارد اجتماعش نکردی. قلمرو بعدی قلمرو کاره که خب حالا ما رو تبدیل میکرد از انسان حیوان به انسان سازنده، توضیح میدم منظورش چیه. و قلمرو آخر در واقع قلمرو عمل هست، یا همون سیاست، عمل یا سیاست، که در واقع ما رو تبدیل میکنه به انسان قصه‌گو. ببینید توی زحمت یا تقلا یا در همین کار کارگری به این شکلی که بخش زیادی از کارگران توی جامعه بهش گرفتار هستن، میگفت غایت این نوع کار کردن رفع نیازهای زیستیه. غایت اینها، آقای دکتر منصور انصاری تو کتاب خوبی که نوشته، این کتاب حتما بگیریم بخونین، نمیدونم این کتاب الان تو بازار هست یا نه، ولی این کتاب کتاب فوق‌العاده‌ای است، هانا آرنت و فلسفه سیاسی، مال سالها پیشه، تز فکر کنم ارشد دکترای ایشون بوده، کتاب فوق‌العاده‌ای است. یه مفهوم دیگه واسه این مفهوم لیبر گذاشته به جای مفهوم زحمت، تقلا، تقلا کردن. از نگاه هانا آرنت تقلا کردن فقط باعث میشه که ما بتونیم به نیازهای زیستیمون جواب بدیم، یعنی فقط میتونیم زنده بمونیم. به همین دلیل هم میگفت ما مشترک با حیوان تو این مرحله، چون ما مثل حیوانات فقط داریم میخوریم که زنده بمونیم. تو مرحله نکته بعدی که میگفت در باب این نوع زندگی، میگفت انسان‌ها توی این نوع زندگی مثل حیوانات تابع ضرورتن، ضرورت‌های زیستی یا ضرورت‌های طبیعیشون. چی چیزی میگفت دنبال میکنیم؟ وضع بشری ما. تو اون کتاب وضع بشری اینا رو میگه. میدونید که مفهوم وضع بشری هانا آرنت همه اون چیزهاییست که ما به عنوان انسان خودمون اونا رو خلق کردیم، به برای طبیعت یا وضع طبیعی ما نیست. میگفت وضع بشری که همسان این نوع کار کردن یا این نوع زحمت کشیدن یا تقلا کردن است، فقط صرف زنده بودنه، خود زندگیه. یعنی اینکه تو جهان باشی و خود زندگی رو بخوای تجربه کنی. هدف نهایی در واقع میگفت که یه گونه آسایش اولیه زیستیه. تقلا یا زحمت از نگاه هانا آرنت آغاز و پایان ندارد، یک فعالیت تکراری همیشگیه، یک فعالیت تکراری همیشگیه. ما تو قصه گویی برعکسیم، تو سیاست آغاز داره اما سیاست پایان نداره، حالا بعد توضیح میدم. اما از توی کار هم آغاز وجود داره هم پایان، اون کلمه بعدی کلمه ورک، هم آغاز هست هم پایان. اما در تقلا و زحمت کشیدن هانا آرنت به ما میگفت که هیچ آغاز و پایانی وجود نداره. انسانی که تقلا میکنه یا فقط داره زحمت میکشه، فقط داره یک فعالیت چرخه‌ای تکراری زیستی رو واسه خودش انجام میده. به همین دلیل میگفت انسانهایی که زحمت کشن پوچن، بی دنیا هن، قصه ندارن اینا. اینا نمیتونن قصه گو باشن از زندگیشون، چون زندگیشون چیزی جز بیهودگی نیست. ما کارگر رو داریم مفهوم سازی میکنیم به مثابه انسان بیهوده. کارگری که نگهش داریم تو سطح خورد و خوراک، تو سطح خواب، تو سطح نمیدونم لباس، مسکن، پوشاک، کرایه منزل و امثاله، و این نوع مفهوم سازی یعنی تبدیل کردن انسان به یک موجود بیهوده. این انسان نیست اصلا. شما فکر میکنی داری از انسان حرف میزنی، این اصلا انسان نیست، این حیوانه. این گونه مفهوم سازی کردن از کارگر، این حیوان سازی از کارگره. بله که اینا مشکلات انسانه، شکی در این نیست، اما راه چاره پرداختن به این ماجرا این قصه ها نیست. راه چاره پرداختن به این ماجرا اینه که چرا این انسان فاقد عدالته، چرا این انسان فاقد آزادیه، چرا این انسان نمیتونه جهان بسازه واسه خودش، چرا این انسان قصه گوی زندگی خودش نیست. تا کجا زندگی این موجود محروم شده از همه چیز که چیزی در زندگیش نیست که بخواد ازش قصه بگه. اینه که شما میبینید این فیلمایی که امروزا تو اینستاگرام پخش میشه دیگه، تو این شبکه‌های اجتماعی، اون زن بیچاره رو میبرن در یخچال باز میکنه، فقط میتونه یخچالش رو نشون بده، مثل اینکه فقط داره شکمش رو نشون بده. این جمله مشهوری است مال هانا آرنت، فوق العاده است به نظرم. خواندن این جملات به ما میگه که ما چه خطاهایی مرتکب میشیم. میگه انقلاب فرانسه با عطف توجه به مسئله اجتماعی فقر و نیز تأکید بر عنصر همدردی روسو، عملا سیاست را در کام تقلا فرو برد. اون که برای انسان مدرن اهمیت یافت حفظ دستگاه گوارشی بود. نان بالاترین ملاک هستی آدمی شد. میگه انقلاب فرانسه این فریب بزرگ ایجاد کرد، نان و کرد ملاک هستی آدمی، و سیاستمداران خوب کسانی بودند که توانایی تولید نان بیشتر برای تعداد انسان بیشتر داشتند. این میشه اون قصه ای که ما توی این تقلا میسازیم، قصه ای که کارگر رو تبدیل میکنه به موجودی که البته فقط باید نان بخوره. و البته درسته توی صفحه، من اینو قبول دارم، این به این معنی نیست که من نمیفهمم که فقر چی کار میکنه. خود هانا آرنت هم میدونه که فقر چی کار میکنه، اما میگه که پرداختن به مسئله فقر، تعبیری که در خصوص مسئله فقر به کار برده فوق‌العاده است به نظر من. این تعبیرات همه جا نمیشه پیداش کرد. میگه در فقر نیرویی هست که خصائل انسانی را در آزمایی بزداید و همین سرچشمه زشتی آن هست. فقر پستی و خاری می آورد، چون تن آدمی را حاکم بر او قرار میدهد و همان گونه که هر کس میتواند به تجربه شخصی و بدون نیاز به هیچ نوع تفکر و تأمل دریابد، انسان را به زیر مهمیز بی امان ضرورت میکشاند. بله، میگه فقر زشته، فقر پستی میاره، اما قصه فقر را نباید قصه سیاست کرد. مسئله در سیاست دیگه فقر نیست. کارگر را نباید تقلیلش داد به انسان فقیر. من میدونم فقر پستی میاره، من میدونم فقر خاری میاره، هانا آرنت هم اینا رو میدونسته، اما میگه اگر کارگر را تابعی از مسئله به اسم فقر کردین، یعنی تابعی ضرورت‌های زیستی کردیش، از انسان بودگیش تویش کردی. این اون چیزی بود که گابریل مارسل میگفت آفت جهان مدرنه. این بحثایی که من میگم همشون توی وادی پدیدارشناسی اگزیستانسیالیست هست. آفت جهان مدرن به چه معنا؟ به این معنا که میگفت ما در جهان مدرن یکی از بزرگترین دردامون اینه که دائما انسان بودگی خودمون از دست میدیم، دائما انسان بودگی خودمون رو فراموش میکنیم. من بارها این قصه رو گفتم، بازم میگم. گدایی بود تو میدون انقلاب، برخلاف تمام گداها دستشو بلند نمیکرد بگه یا حسین و یا علی با من کمک کنیم، میگفت منم انسانم. و شما رد میشدی کنارش، میفهمیدی که این انسان، خودت هم آدمی. گدا داشت به تو میگفت که تو انسانی، برگرد به من انسان نگاه کن. این شعاری که این گدای به نظر من میداد، حالا به اون شکلی که داشت خودش تعریف میکرد، به اون زیبایی خودش، اوج ماجرا رو داره به ما میگه که انسان را تبدیل به گدا نکنیم. ما داریم توی صورتبندیایی که از کارگر میکنیم تو جامعهمون، چه توی مجلس که تعفن اونو گرفته، چه تو ریاست جمهوری که تعفن اونو گرفته، چه تو بازارمون که پر از دروغ و تعفن و ناپاکیه، چه تو خانواده‌هامون که پر از تعفن و ناپاکیه، همه جای این جامعه رو تعفن گرفته. تو این تعفنی که وجود داره، ما کارگر رو نباید تقلیل بدیم به اون وضعیت زشتی که این جامعه امروز گرفتار شده. برای هممون داریم خودمون رو به اون وضعیت تقلیل میدیم، چیزی از انسان باقی نمونده. خب هانا آرنت میگفت شرط ورود به حوزه عمومی رهایی از این ضرورت هاست، رهایی از این ضرورت هاست. به همین دلیل هم میگفت در آگورا، در آگورای یونان، اون زمانی که افراد وارد حوزه عمومی میشدن، میگفت کسی حق داشت وارد حوزه عمومی بشه که مثال خانوادهشو حل کرده بود دیگه، اونا رو پشت سر جا گذاشته بود. انسانهایی میتونستن وارد حوزه عمومی بشن، حالا اون به شکل واقعی داشت میگفت، یعنی در واقع سلسله قشبندی دنیای یونان به گونه‌ای بود که واقعا آدم‌هایی که خانواده رو گذاشته بودن کنار وارد فضای عمومی می‌شدن و در مثال عام انسانی حرف زدن. ولی ما به توعه به شکل استعاری این کارو بکنیم، ما که در وضعیت عمومی می‌دونیم که با چه وضعیتی توی جامعه روبروی هستیم. حداقل 40 میلیون انسان فقیر، حاشیه نشین، زن بیکار، زن بدون شغل، زن سرپرست خانوار و امثال هم وجود داره تو این جامعه. شکی در این ماجرا نیست، اینا وجود داره. اما نحوه صورتبندی ما نباید به گونه‌ای باشه که در واقع همه اینا رو تابعی از ضرورت زیستی بدونیم. خب مرحله دوم که میگفت مرحله کار هست که انسان، من اینا رو دیگه توضیح نمیدم مرحله کار، فقط یه نکته رو بگم. میگفت که کار در نهایت ابزار میسازه و این ابزارها در نهایت تبدیل میشن به ماشینالات، و تو ماشینالات همین سازنده ها، انسان سازنده، انسانی که کار میکنه، هنرمندان، روشنفکران، نویسندگان، فیلسوفان رو شامل میشه، میگه اینا که یه محصولی میسازن، کارشون آغاز و پایان هم داره، یه تصمیم میگیرن و یه چیزی میسازن، اما در نهایت همه اینها هم میرن به عصر، به سمت ماشین، و آخرش در عصر امروزی، میگه در عصر مدرنیته امروزی در واقع چون ماشین بر انسان حاکمه، عملا ما چیزی به اسم کار دیگه نداریم، ما هممون موجودات زحمتکشیم، چون ما دیگه حتی تفکر خلاق سازنده یک انسان اهل کار هم نداریم که چیزی بسازیم. ما یه سری دکمه میزنیم، فقط یک سری دکمه میزنیم، هیچ کاری دیگه نمی کنیم. اما اون مرحله آخر، چون وقتی من میخواستم بیشتر رو این حرف بزنم، مرحله عمل. عمل یعنی چی؟ عمل یعنی قصه گویی، عمل یعنی سیاست. چرا واسه هانا آرنت این همه عمل مهمه؟ میگه به خاطر اینکه شما فقط در مرحله عمل، فقط در سیاست حالا توضیح میدم منظورش چیه، فقط در سیاسته که میتونیم بفهمیم انسان بودن یعنی چی. ما تو زحمت نمیتونیم بفهمیم انسان بودن یعنی چی، تو کارم نمیتونیم بفهمیم انسان بودن یعنی چی، اما در عمل میتونیم بفهمیم انسان بودن یعنی چی. اینه که هانا آرنت میگفت که واسه این که توری پردازی عمل کنیم، نباید به فلاسفه متکی بشیم. کجا انسان ضبط شده؟ انسان در ادبیات ضبط و ثبت شده. ادبیات جای ثبت و ضبط انسانه. قصه ها، روایت های انسانی، شعر، شاعرانن که میگه از انسان حرف میزنن، شاعرانن که انسان رو ثبت و ضبط کردن. به همین دلیل هانا آرنت میگه در تئوری سیاسی، در تئوری پردازی کردن سیاست و در عمل کردن به سیاست، باید رفت به سمت ادبا، باید رفت به سمت شاعران. اینا هم که میتونن انسان بودگی ما رو به رخ ما بکشن. شاعر الان اون شعری که خانم احساسی خوند ما رو برد تو اون دنیای انسانی. اینی که از نگاه هانا آرنت عمل روایتگری و سیاست رو فقط تو فلسفه جستجو نکنیم، توی علوم اجتماعی که اصولا جستجوش نکنیم. توقع داشتن از علوم اجتماعی که بخواد بپردازه به مسائل انسان یک توهمه. اصلا میگفت این مفهوم اقتصاد سیاسی یه توهمه، میگفت این غلطه این مفهوم، ما چیزی به اسم اقتصاد سیاسی در دنیا نداریم. سیاست هیچ وقت به اقتصاد رابطه نداشته. میگفت سیاست به معنای کنشگری انسان، آغازگری انسان، هیچ وقت با اقتصاد رابطه نداشته. سیاست برعکس به دو تا چیز دیگه ارتباط داشته. اون دو تا چیز دیگه چی بوده؟ یکی تولد کودک بوده و یکی مرگ. حالا چرا میگفت با این دو تا در ارتباط بوده؟ میگفت ببینید ما وقتی انسانی در جهان متولد میشه، یعنی یه قصه تازه خلق شد. تولد یعنی آغازگری، تولد هر کودک یعنی آغازگری، یعنی یه قصه تازه اومد. من بارها باز گفتم چرا توی عصر حضرت موسی و حضرت عیسی گشتن دنبال اون دوتا کودک که گفتن ممکن اینا پادشاه بشن و اون کودکان رو پیدا کنن و بکشنشون؟ چون هر انسانی که متولد میشه از نگاه هانا آرنت به این معناست که یک شاعر متولد شده. از نگاه هانا آرنت هر کودکی که متولد میشه به این معناست که یک قصه گو متولد شده. به همین دلیل میگه حاکمان از کودکان میترسن. حالا اینو به زبان استعاری بگیرید، حاکمان از انسانهای آغازگر میترسن، از انسانهایی که میخوان راه تازه نشون بدن، از انسانهایی که حرف تازه دارن. این که سیاست رو میگه بریم پیش آدمهایی پیدا کنیم که آغازگرن. حالا این آغازگر البته استعارش کودکه، میتونه یه زن فعال مدنی باشه، میتونه نمیدونم یه کودک کار باشه، میتونه هر کسی باشه، میتونه یه شاعر باشه، یه داستان نویس باشه، یا استاد دانشگاه باشه. اینی که از نگاه هانا آرنت عمل یعنی آغازگری و این در پیوند جدی با آزادیه. انسانهای آغازگر انسانهایی هستن که آزادن، انسانهایی هستن که آغاز دارن اما پایان ندارن، کنترلی بر رفتار بر اندیشه اونها نیست. نکته بعدی که هانا آرنت میگفت سیاست در پیوند با مرگه. چرا؟ میگفت ما که میدونیم میمیریم، ما که میدونیم نابود میشیم، که باید بریم به سمت اون راحلی که یونانیا داشتن واسه مردن. چی کار میکردن؟ میگه یونانیا خودشونو جاودانه میکردن. با چی؟ با شعر گفتن، با قصه گفتن، با خلق محصولات تازه. میگه شما که دارین میمیرین، پس وارد حوزه سیاست بشین. اگر میخواین خودتون رو جاودانه کنین، کنش سیاسی کنین. از چی دارین میترسین؟ هر کدوم از شماها 30 سال 40 سال 50 سال عمر کردین، فکر کردین بقیه‌اش چیه؟ بقیه‌اش هم تکرار همین ماجراست. واسه چی از مرگ میترسین؟ واسه چی میترسین بگیرتون دستگیرتون کنن بزنن نتون؟ از چی دارین میترسین؟ این زندگی به زبان نیما یوشیج همون یک روزش کافیه. تکرار بقیه‌اش، تکرار. مگر اینکه شما آغازگر یک چیز تازه بشید. مرگتون میتونه آغاز یه چیز تازه باشه. واسه از کی از مردن میترسیم؟ دلبسته به این زندگی، چه چیزی توش هست که شما تا بال بهش نرسیدیم؟ خونه، ماشین، سکت، چی هست که بهش نرسیدیم و این همه دلبسته هستیم؟ اینی که هانا آرنت میگفت اگه میخواین جاودانه بشین کنش سیاسی کنین، اگه میخواین جاودانه بشین کنش سیاسی کنین، به دفاع از مظلوم بپردازین. و ادامه ماجرا، نکته بعدی که هانا آرنت میگفت عمل سیاسی، همین رو بگم و بحثم رو تمام کنم با اینکه بحث من چیزای دیگه هم توش بود. نکته سیاست در پیوند با کسرت جانم. من یه نکته بگم تمام بحثم،
دو تا سخنرانی
واسه که نیومد. حالا منم خسته شدم با ماشاءالله با این شوری که من میخوام حرف بزنم خودم اصلا ته میکشم، انرژی میره. نکته بعدی که میگفت سیاست در پیوند با کسرته. چرا این نکته مهمه؟ میگفت هدف قدرت اینه که کثرت انسانی را در جامعه محو کنه. سیاست به معنای متداولش، به معنای بوروکراسی، به معنای حکومت، در پی یک دست کردن انسان‌ها تو جامعه است. آمار علم یک دست کردن انسان‌هاست. آمار دروغینه. آمار مهم نیست که درسته، تعدادش مهمه. ما تو علوم اجتماعی دعوا بر سر تعداد می‌کنیم که آیا مرکز آمار داره تعداد راست میگه یا داره دروغ میگه. اصولاً آمار اصلش دروغه. سخن گفتن از چرا؟ چون آمار آدم ها رو میبره تو مقولات، تو دستبندی ها، اجازه نمیده تک تک انسان ها دیده بشن. حالا آرنت میگفت سیاست یعنی زنده کردن قصه تک تک آدم ها. به همین دلیل است که آزادی و اون سیاستی که از نگاه هانا آرنت مطرح میشه که در قصه میشه دیدش. چرا؟ چون تو داستان شما دقت کنید، ما انواع شخصیت ها داریم. میگفت در داستان ما نه قصه‌گو داریم نه بازیگر داریم، ما در داستان با کلیت انسان طرفیم، با کلیت انسان، با دوست، با قاتل، با آموز معلم مدرسه، با دانشجو، با استاد. داستان پر از شخصیته، یعنی داستان یکی که کثرت آدم‌ها رو در واقع به ما داره نشون میده از طریق واژه‌ها. اینی که هانا آرنت میگفت که یک جای دیگه‌ای که شما میتونین در واقع اون خاطره‌های نظام یافته انسان‌ها رو پیدا کنین و دولت شهر میگفت در یونان خلق شد واسه این که انسان‌ها رو تبدیل کنه به همین خاطره‌های نظام یافته، قصه های انسان ها به شکل قصه های متفاوت انسان ها باید گفته بشه. ولی باز هم این نوع مفهوم سازی از کارگر یعنی در واقع گل گرفتن کثرت کارگران. ما کارگر نداریم، ما کارگران داریم. ما زن کارگر نداریم، ما زنان کارگر داریم. هر کدوم از اینا یه قصه هن، هر کدوم از اینا یه ماجرا هن. یک دست کردن کارگران یعنی که یه پول بری جلوت یه تعدادشون بخیر رو خفه کن. این سیاست حکومته، این سیاست آقایون اجراییه. با آمار یه تعداد رو میخرن و بقیه رو خفه میکنن. سیاست به معنای اینه که تک تک این آدم ها قصه شون رو بگن، تک تک این آدم ها قصه شون رو بگن، نه اینکه فقط به آمار در کلیت اشاره به بعضی چیز کنی. آمار اصولا فاشیستیه، کلیت میسازه، توتالیتره، توده میسازه از ما. ما توده کارگر نداریم. این مفهوم کاملا غلطه. ما چیزی مثل توده کارگران نداریم، ما چیزی مثل طبقه کارگر نداریم، ما کارگران داریم. علوم اجتماعی کارش توده سازی از انسانه. چرا؟ چون میخواد بیاندیشه، ظاهراً البته، ظاهراً میخواد بیاندیشه. این که اصلا اصولاً اندیشیدن نیست که، این نابود کردن اندیشه است. این نابود کردن، اون کاری که ما تو جامعه شناسی داریم میکنیم، نابود کردن اندیشه است. ببخشید من دیگه بیشتر از این حرف نمیزنم.
که بخاره شما آقای دکتر میزایی تشریف نیاوردن اگر